صفحه 375. اگر می توانی به روشنی و دقت و بی تردید فکرت را بر زبان بیاور و با نفرت و روی برافروخته مدام تکرار می کرد وای چه رذلم، حالا من تا آخر عمر با چه رویی در چشمان این مرد نگاه کنم، وای چه روزی بود، خدایا چه کابوسی. در پایان این راه دراز و رنجفزا از آن سوی شط لحظه ای رسید که میلی شدید و مقاومت ناپذیر بر پرنس چیره شد که فوراً نزد راگوژین برود و در انتظارش بماند و با شرم ساری در آغوشش بفشارد و با زاری همه چیز را به او اعتراف کند و یک بار این عقده را از دل فرو گذارد، ولی خود را جلوی مهمانخانه خود یافت. وای که از این مهمانخانه و آن راه روهایش و از تمام عمارت و اتاقهایی که آنجا گرفته بود چه بیزار بود. از همان ابتدا و همان نگاه اول از آن بیزار شده بود. آن روز چند بار با نفرت بسیار به یاد آورده بود که باید به آنجا بازگردد. به در بزرگ مهمانخانه که رسید ایستاد و با تمسخری تند و گزنده با خود گفت چم شده که امروز مثل یک زن بیمار هر احساس دلم را جدی می گیرم و باورش می کنم. بحران جدید شرم و یأسی تابربا او را در جا باز داشت. دقیقه ایستاد. این حال گاهی برای بعضی پیش می آید. یادآوری ناگهانی خاطراتی تلخ و تحمل ناپذیر، خاصه وقتی با احساس شرم همراه باشند، گاهی انسان را لحظه از حرکت باز می دارد. با لحنی غمناک تکرار کرد، بله، من آدم بی‌عاطفه ترسویی هستم، و خیز برداشت که به راه افتد، اما باز در جا ایستاد. آستانه در بزرگ مهمانخانه که در حال عادی هم چندان روشن نبود، در این لحظه بسیار تاریک بود. ابر سیاه طوفانزایی آسمان را پوشانده و روشنایی خفیف غروب را فرو بلعیده بود و در همان لحظه ای که پرنس به عمارت نزدیک می شد، شکم ابر گفتی ناگهان شکافت و رگباری سیلاسا از آن فرو ریخت. در لحظه ای که پرنس پس از توقفی کوتاه را افتاد که وارد شود، در مدخل مهمانخانه بیرون مدخل عمارت بود و از آنجا ناگهان سیاهی مردی را در تاریکی هشتی ورودی اول پلکان در نظر آورد. مثل این بود که مرد در انتظار چیزی باشد، ولی فوراً مثل برق ناپدید شد. پرنس نتوانست چهره این شخص را به درستی تشخیص دهد، و البته ممکن هم نبود به درستی او را باز شناسد، خاصه اینکه آن همه آدم از آنجا می گذشتند. مهمانخانه بود و اشخاص بسیاری مدام آهسته یا شتابان در راهروهای آن می آمدند و می رفتند. اما او ناگهان احساس کرد و یقین یافت که این شخص را به جا آورده است و هیچ تردیدی نداشت که راگوژین است. لحظه ای بعد به قصد یافتن او به پلکان شتابید. قلبش به شدت می تپید، با اطمینانی عجیب در دل می گفت همین حالا مسئله ها همه حل خواهد شد. پلکانی که پرنس پیش گرفت و از آن بالا شتابید، از پایین به راهروهای طبقات دوم و سوم می رفت که اتاقهای مهمانخانه در دو طرف آنها قرار داشت. این پلکان مثل پلکان همه امارات قدیمی آجری و تنگ و تاریک بود و مارپیچوار دور ستون آجرین کلوفتی می پیچید و بالا می رفت. در پاگرد طبقه دوم در این ستون فرو رفتگی تاقچگونهی بود به عرض دست بالا یک و عمق نیم قدم، ولی با همه تنگی یک نفر می توانست در آنجا گیرد. پرنس چون به پاگرد رسید با وجود تاریکی تشخیص داد که کسی در این تاقچه پنهان شده است و احساس کرد که میل دارد بی اعتنا به او به صعود خود ادامه دهد و به سمت راست نگاه نکند. یک قدم هم برداشت ولی تاب نیاورد و روی گردان. نگاهش بر دو چشم افتاد، همون چشم‌های پرشرار پیشین. مردی که در تاقچه پنهان شده بود فرصت یافت که یک قدم پیش آید. یک ثانیه‌ای هر دو روبروی هم و تقریبا سینه به سینه ایستادند. پرنس ناگهان شانه‌های او را گرفت و او را به سمت پلکان رو به روشنایی چرخاند. می‌خواست صورت او را روشن‌تر ببیند. چشمان راگوژین مثل آتش می درخشید و زهرخندی هار صفتانه چهره اش را در هم تابیده بود. دست راستش بالا رفت و چیزی در آن برق زد. پرنس ابداً به فکر آن نبود که این دست را نگه دارد. فقط این را به یاد داشت که گفتی فریاد زد. پارفیون، باور نمی کنم. بعد مثل این بود که ناگهان پیش رویش شکافی باز شد، روشنایی درونی خیره کننده‌ای در روحش درخشید. این حال شاید بیش از نیم ثانیه طول نکشید، ولی او به روشنی و با آگاهی کامل ابتدای آن را، آغاز ناله وحشت‌آوری که سینه اش را درید و از آن بیرون زد و هیچ نیروی قادر به جلوگیری از آن نبود، به یاد سپرد. آگاهیش به لحظه خاموش شد و ظلمت کامل روحش را فرا گرفت. حمله سر که مدتی دراز آسوده‌اش گذاشته باز به سراغش آمده بود. می‌دانیم که حمله‌های سر یا خود قش آنی است. در این لحظه صورت بیمار در هم می‌تابد و خواست نگاهش حال عادی خود را از دست می‌دهد. این تابیدگی و تشنج سراپای بیمار به همه اجزای چهره او را فرا می‌گیرد. ناله‌ای هولناک و تصورناپذیر که به هیچ صدای آدمی شباهت ندارد، سینه را می‌دراند. در این ناله که نعره ایست، هیچ اثری از کیفیات انسانی وجود ندارد. بیننده به هیچ روی نمی داند یا دست کم بسیار به دشواری می تواند تصور کند و بپذیرد که این نعره از سینه همین شخص بیرون می آید. انسان خیال می کند که شخص دیگری است که در سینه بیمار پنهان شده و نعره می زند. دست کم بسیاری از آنهایی که شاهد این منظره بودند احساس خود را به این صورت وصف کردند. دیدار بیمار مسروع زیر حمله سر در بسیاری از ناظران وحشتی کوبنده و تحمل ناپذیر القا می کند که حتی می شود گفت رنگ عرفانی دارد. لابد همین وحشت ناگهانی همراه با احساسهای وحشت آور دیگری که در چنین لحظهی در بیننده القا می شود، راگوژین را فلج کرد و در جا خوشبانید و پرنس را از آسیب ضربه کاردی که بی تردید داشت بر او فرود می آمد حفظ کرد. بعد راگوژین بیان که وقوع حمله سر راحت زده باشد، چون دید که پرنس تلو تلو خوران با پس رفت و ناگهان به پشت در پلکان فرو افتاد و پشت گردنش به لبه سنگی پله خورد، سر و سیمه از پلکان فرو شتابید و پیکر بر زمین مانده پرنس را دور زد و از خود بی خود از مهمانخانه بیرون تاخت. پیکر بیمار همراه با تشنج و تکانها و بیچ‌وتاب‌های شدید از پلکان که تا پایین بیش از 15 پله نبود فرو لغزیده بود. به زودی بیش از 5 دقیقه نگذشته پیکر بر زمین افتاده توجه مهمان خانگیان را به خود جلب کرد و جمعی به دور آن پیکر بر زمین افتاده گرد آمدند. خونی که زیر سر بیمار جمع شده بود اسباب حیرت بینندگان شد. نمی‌دانستند که این سقوط حاصل تصادفی بوده یا جنایتی صورت گرفته است. اما به زودی بعضی از تماشاگران تشخیص سر دادند و یکی از پیشخدمتان پرنس را به جا آورد که از مشتریان تازه رسیده است و اتفاقی فرخنده عاقبت در پریشانی عمومی پایان داد. کولیا ایولگین که گفته بود ساعت 4 به مهمانخانه باز خواهد گشت و به عوض بازگشتن به پاولوسک رفته بود، ناگهان نگران شده و از طرف نهار در خانه خانم ژنرال چشم پوشیده و به پترزبورگ بازگشته، به مهمانخانه ویسی شتافته و نزدیک ساعت 7 به آنجا رسیده بود. یادداشتی را که پرنس برایش گذاشته بود خوانده و دانسته بود که او به پترزبورگ بازگشته است و نشانیش را دانسته و خود را به آنجا رسانده بود. آنجا به او گفته بودند که پرنس از مهمانخانه بیرون رفته است و او ناچار پایین آمده و در بوفه مهمانخانه در انتظار بازگشت پرنس چای نوشان به گوش دادن آهنگ ارگ نشسته بود که به تصادف شنید که بیمار مسروعی دچار حمله سر شده است و به سابقه احساسی صائب به بالین بیمار رفته و پرنس را به جا آورده بود. فوراً هر کار که لازم بود صورت گرفت و پرنس را به اتاقش بردند. گرچه به زودی به هوش آمد، مدتی طول کشید تا کاملاً هوشیار شود. پزشکی که برای معاینه زخم جمجمه‌اش به بالینش دعوت کرده بودند گفت که ضربه‌ای که به سرش خورده ابداً خطرناک نیست. یک ساعت بعد که پرنس به قدر کفایت به محیط خودآگاهی یافت، کلیا او را با درشکه‌ای به خانه لیبدف منتقل کرد. لیبدف بیمار را با گرمی و تکریم بسیار پذیرا شد و به خاطر او رفتن به ییلاق را نیز جلو انداخت. 3 روز بعد همه در پاولوسک بودند. 6. صفحه 380. ویلای لیبدف چندان بزرگ نبود ولی راحت بود و حتی قشنگ. قسمتی از آن که به اجاره اختصاص یافته بود به ویژه آراسته بود. روی ایوان آن که نسبتاً وسیع بود، کنار پله‌هایی که از خیابان مستقیماً به عمارت می‌رفت، چند گلدان چوبین بزرگ سبز رنگ گذاشته شده بود با درخت‌های نارنج و لیمو و یاس که لیبدف منظره آنها را فریبنده می‌شمرد. چند تای از این درخت‌ها را سر ویلا خریده بود و صفایی که به ایوان می‌بخشیدند چنان شیفته‌اش کرده بود که در حراجی چند درخت دیگر که آنها هم در گلدان‌های چوبین بزرگ سبز شده بود خرید و به آنها افزود. وقتی درخت‌ها همه رسید و روی ایوان ردیف شد، لیبدف همان روز چند بار از پله‌های ایوان به خیابان فرود آمد و از آنجا ویلای خود را با لذت تماشا کرد و هر بار در ذهن بر اجاره بهایی که خیال داشت از مستأجر آینده‌اش بخواهد افزود. پرنس که سخت نزار و دلتنگ و کوفته بود، ویلا را بسیار پسندید. روز ورود به پاولوس، یعنی سه روز بعد از وقوع حمله سر، به ظاهر تندرست می نمود ولی احساس می کرد که حال دلش هنوز چندان تعریفی نداشت. در این سه روز از دیدار اطرافیان خود خوشنود بود. از کلیا که می شود گفت، دقیقه از او جدا نمی شد و از خانواده لیبدف غیر از خواهرزاده او که معلوم نبود چه شده و به کجا رفته است و از خود لیبدف. حتی ژنرال ایولگین را که وقتی هنوز در شهر بود به دیدنش آمده بود با خوشحالی پذیرفت. غروب وقت ورود روی ایوان دوروبر پرنس مهمانان زیادی گرد آمده بودند. اول گانیا آمد که پرنس تقریبا به جایش نیاورد، زیرا در این مدت هیئت ظاهرش تغییر کرده و بسیار راغر شده بود. بعد واریا و پتیت سین آمدند که آنها هم از ویلای نشینان پاولوس بودند. اما ژنرال ایولگین تقریبا همیشه در خانه لیبدف بود، حتی ظاهرا با خود او از پترزبورگ آمده بود. لیبدف سعی میکرد که نگذارد ژنرال مزاحم پرنس بشود و او را نزد خود نگه می‌داشت. رفتارش با او خودمانی بود. آنها ظاهراً از قدیم با هم آشنا بودند. پرنس متوجه شده بود که آنها طی این سه روز گاهی مدتی دراز با هم گفتگو می‌کنند و اغلب بحثشان حتی بر سر مسائل علمی به جدالی پرجنجال می‌کشید و پیدا بود که لیبدف از این جور بحث‌ها لذت بسیار می‌برد. میشد گفت که لیبدف به معاشرت با ژنرال احتیاج دارد. از همان روز ورود به پاولوس، همانقدر که برای آسودگی پرنس ژنرال را به احتیاط مجبور میکرد، اعضای خانواده خود را نیز آسوده نمیگذاشت. به بهانه آسایش پرنس اجازه نمیداد کسی به او نزدیک شود و هرگاه به کوچکترین نشانی گمان میبرد که یکی از دخترانش قصد نزدیک شدن به ایوان پرنس را دارد، او را از آنجا میراند و پا بر زمین میکوفت و حتی دنبال ورا که بچه را در بغل داشت میدوید و اعتنایی به خواهش پرنس نمیکرد که از او میخواست هیچ کس را از او دور نکند. عاقبت در جواب پرسش صریح او توضیح داد، اولا که اگر آزادشان بگذارم بی احترامی به شما خواهد بود و ثانیا اصلا شایسته نیست. پرنس مؤاخذه می کرد که آخر چرا؟ شما با اینجور نظارت و نگهبانیتان فرا فقط عذاب می دهید. حوصله هم از اینجور تنها موندن تنگ می شود. چند بار به شما گفتم که با این دست تکان دادن های مدام و نوک پنجه راه رفتنتان فقط بار غم دل مرا زیاد می کنید. پرنس با این حرف اشاره به آن میکرد که لیبدف گرچه پیوسته همه اهل خانه را به بهانه آرامش واجب برای بیمار از اطراف او دور میکرد، خود در این سه روز دم به ساعت به اتاق او میرفت. هر بار اول در را باز میکرد و سرش را از لای آن تو میآورد و طوری داخل اتاق را نگاه میکرد که گفتی میخواهد خاطر جمع شود که پرنس هنوز آنجاست و از خانه او نگریخته است، و بعد نوک پنجه و آهسته و با قدمهای دزدانه به صندلی راحتی او نزدیک میشد، چنان که گاهی پرنس که صدای وارد شدن او را نشنیده بود از جا میجست. لیبدف میآمد و مدام از او میپرسید که آیا احتیاجی به چیزی ندارد و عاقبت هنگامی که پرنس از او میخواست که راحتش بگذارد و بی صدا اطاعت میکرد و برمیگشت و همونطور نوک پنجه به جانب در میرفت و پیوسته با هر قدم دستهایش را تکان میداد و مثلا میخواست بگوید که منظوری نداشته و اصلا حرف نمیزند و فورا خارج میشود و دیگر باز نمیگردد و با این همه ده دقیقه یا دست بالا یک ربع ساعت نمیگذاشت که باز میآمد. کلیا اجازه داشت هر وقت بخواهد نزد پرنس برود، به همین سبب اسباب تخت‌کامی شدید و خار چشم لیبدف بود. او متوجه شده بود که لیبدف هر بار نیم ساعت و بیشتر پشت در می‌ایستد و دزدانه به آنچه آنها می‌گویند گوش می‌دهد و همین را به پرنس می‌گفت. پرنس به لیبدف اعتراض کرد شما انگاری مرا تصاحب کردید و میخواهید در یک اتاق دربسته نگهم دارید. من میل دارم که دست کم اینجا در ییلاق وضعم غیر از این باشد. شما باید بدانید که هر کس رو که میل داشته باشم میپذیرم و هر جا که بخواهم میروم. لیبدف باز دستش را بالا و پایین میبرد و گفت: البته چه فرمایشی است، بی کوچکترین ذره تردید. فرانس زل زده سر تا پای او را برانداز کرد. یک روز از او پرسید: ببینم لوکیان تیموفی یوویچ، گنجه کوچکی را که در خانه بالای سر تخت خوابتان به دیوار آویخته بود همراهتان آورده اید اینجا؟ نه قربان، نیاوردم. یعنی همانجا گذاشتیدش؟ نمیشود تکانش داد، برای این کار باید دیوار را خراب کرد، خیلی محکم است. خب پس شاید اینجا هم نظیر آن را دارید. نه بهترش را دارم قربان، خیلی بهترش را. اصلا ویلا را برای همان خریدم. یک ساعت پیش کی بود که نگذاشتید بیاید پیش من؟ عرض شود که جنرال بود قربان، فلواقع نگذاشتمش بیاید. و اصلا برای شما مناسب نیست. میدانید حضرت پرنس، عمیقا به این مرد احترام میگذارم، مرد بسیار بزرگی است. باور نمی کنید؟ خب خودتان خواهید دید. با این همه بهتر است که حضرت اقدس او را نپذیرند. لطفا بفرمایید به چه دلیل و اصلا چرا الان نوک پنجه ایستاده اید و چرا همیشه طوری به من نزدیک می شوید که انگاری می خواهید راز سر به مهری را در گوش من نجوا کنید؟ لیدف با لحنی که هیچ انتظارش نمی رفت با حرارت بر سینه خود مشکوبان جواب داد: حقارت از قربان، احساس می کنم خیلی حقیرم، اما درباره جنرال فکر نمی کنید که تحمل مهمان نوازی و دست دلبازیش برای شما مشکل باشد؟ دست دلبازیش برای من؟ بله قربان، او خیلی مهمان نواز است. اولا خدمتتان عرض کنم که خیال دارد در منزل من ماندنی بشود. حالا این عیبی ندارد. حرارتش خیلی زیاد است و فوراً می‌خواهد جزء خانواده شود. ما تا امروز چند بار کس و کار و ایل و تبارمان رو زیر و رو و از هر طرف وارسی کردیم و از قرار معلوم با جناق از کار درآمدیم. اینطور که پیداست شما هم حضرت پرنس از طریق مرحوم والدتان با او منسوبید. این چیزی که همین دیشب برای من شرح داد. پس از این قرار بنده هم افتخار خویشاوندی با شما را دارم. ولی اینها همه زیاد مهم نیست. می‌شود این خیال‌ها را نشان ضعف دانست. ولی همین حالا تأکید می‌کرد که تمام عمر از زمانی که صدفان سوم بوده است تا همین سال پیش، یعنی تا 11 ژوئن سال پیش، هیچ روزی در خانه‌اش کمتر از 200 نفر مهمان نداشته است و کارو به جایی رسانید که میگفت مهمان‌ها اصلا میز را ترک نمی‌کردند. نهار و چای و شام را به هم پیوند می‌زدند و این کار شبانه روزی 15 ساعت ادامه داشت. مدت 30 سال بی کوچکترین وقفه و خدمتکاران به زحمت فرصت پیدا می‌کردند که سفره را جمع و دوباره پهن کنند. یک مهمان برمی‌خواست و می‌رفت و فوراً یکی دیگر جایش می‌نشست و روزهای تعطیل و جشن‌های تولد خانواده سلطنتی از 300 مهمان پذیرایی می‌کرد و در جشن هزاره روسیه این رقم به 700 نفر رسید. این جور ریخت و پاش دیگر مهمان نوازی نیست قربان، دیوانگی است و علامت خوبی نیست. پذیرایی از این جور حاتم‌ها می‌شود گفت خطرناک است. این است که فکر کردم این آدم برای من و شما زیاده از حد دست و دلباز است. ولی شما که انگار خوب با هم کنار می‌آیید. بله قربان، خیلی برادروار. این حرفایش رو به شوخی میگیرم. بگذار با جناقم باشد. از من چه کم میشود؟ بیشتر اسباب سربلندی من است که با چنین شخصی منسوب باشم. حتی با آن 200 مهمان و جشن هزاره روسیهش آدم فوق‌العاده جالب توجهی است. صادقانه عرض میکنم قربان. ولی شما حضرت عجل الان صحبت از راز کردید و فرمودید که من طوری به طرف شما میایم که انگاری میخواهم رازی در گوشتان نجوا کنم. از قضا درست فرمودید، رازی در میان است. شخصی یعنی خانومی همین الان به من اطلاع داد که خیلی میل دارد محرمانه شما را ملاقات کند. برای چه محرمانه؟ ابدا، من خودم میروم به ملاقاتش همین امروز. دستای لیبدف باز به حرکت آمد. ابدا ابدا، نگرانیش ابدا اون چیزی نیست که شما خیال میکنید. این زن دیومنش تقریبا هر روز میآید از حال سلامتی شما خبر میگیرد. میدانستید؟ شما چرا اینقدر میگویید دیومنش؟ دیگر شورش را درآورده اید. این اسباب بدگمانی است. لیبدف فوراً گفت: چرا بدگمانی قربان؟ هیچ، من فقط میخواستم توضیح بدم که این خانم از آن مردی که شما خیال میکنید نمیترسد. خیر، وحشتش از شخص دیگری است، از کسی به کلی غیر از او. فرانس ادعاهای حاکی از رازداری لیبدف را که دید با تنگ‌حوصلگی پرسید: ولی آخرین شخص کیست؟ رازش همین است. و خندید. راز یعنی چه؟ چه رازی؟ لیبدف زیر لب گفت: راز شما، شما خودتان، خود شما حضرت اقدس قدغن کردید که اسمش را جلویتان ببرم. و وقتی خوب لذت برد از اینکه کنجکاوی شنونده‌اش را تا حد بی‌صبری تحریک کرده است، ناگهان گفت: از آگلایا ایوانوونا می‌ترسد. پرنس اخ در هم کرد و اندکی ساکت ماند و بعد ناگهان گفت: لیبدف، به خدا قسم که من اینجا در این ویلای شما نمیمانم. گاوریلا آردالیونیش و پتیتسین کجا هستند؟ اینجا منزل شما، آنها را هم گول زده اید و به اینجا کشانده اید؟ لیبدف فحشت زده دستها را تکان داد و از یک در به جانب در دیگر شتابان، اما به نجوا گفت: میآیند قربان، میآیند. جنرال هم دنبالش میآید. همه درها را باز میکنم، دخترانم را هم صدا میکنم، همهشان را فوراً، همین الان. در این هنگام کلیا به ایوان وارد شد. از خیابان رسیده بود و خبر آورد که مهمان میرسد، یلیزافتا پرافیونا و دخترانش. لیبدف که از این خبر حیرت کرده بود پیش جست و پرسید که پتیتسین و گاوریل آردالیونیش را راه بدهد یا نه و ژنرال جلوی مهمانان بیاید یا نه. پرنس خندان گفت: چرا نه، همه، هر کسی را که بخواهد بگذارید بیاید. اطمینان داشته باشید لیبدف که شما در خصوص روابط من با دیگران از همان اول دچار اشتباه بوده اید و این اشتباه پیوسته ادامه داشته است. من کوچکترین چیزی ندارم که از دیگران پنهان کنم و هیچ دلیلی نمی‌بینم که مخفی شوم. لیبدف به او نگاه کنان وظیفه خود دید که او هم بخندد و نیز پیدا بود که با وجود تشویش و هیجان شدید فوق‌العاده خوشحال است. خبری که کلیا آورده بود درست بود. او فقط چند قدمی جلوتر از دیگران آمده بود تا خبر آمدن آنها را بیاورد و به این ترتیب بود که ناگهان از دو طرف مهمان رسید. یپانچین ها از طرف ایوان و پتیتسین و گانیا و ژنرال ایولگین از اتاقهای دیگر ویلا. یپانچین ها همان ساعت از کلیا شنیده بودند که پرنس بیمار است و به پاولوس آمده است و خانم ژنرال تا آن لحظه از این خبر در حیرت بود، حیرتی دردناک. سه روز پیش بود که ژنرال خبر دریافت کارت پرنس را به زن و دختران خود داده بود. یلیزافتا پرافیونا با این کارت یقین یافت که پرنس خود نیز بلافاصله بعد از کارتش برای دیدن آنها به پاولوسک خواهد آمد. هرقدر دخترانش کوشیدند او را قانع کنند کسی که 6 ماه دو خطنامه برای آنها ننوشته است، چه بسا که حالا هم چندان شتابی به دیدار آنها نداشته و شاید غیر از غم تجدید عهد با آنها کار دیگری در پترزبورگ داشته باشد، زیرا کسی از زندگی و کاروبار او خبری ندارد، فایده ای نداشت. خانم ژنرال از این هشدارهای دخترانش سخت برآشفت و حاضر بود شرط ببندد که پرنس حداکثر روز بعد به دیدن او خواهد آمد، گرچه همان هم خیلی دیر خواهد بود. روز بعد تا ظهر منتظر ماند، تا نهار انتظار کشید، بعد تا شب چشم به راه بود و چون هوا کاملا تاریک شد به زمین و زمان خشم گرفت و با همه بگو مگو می کرد و البته در بیان علت خشمش ابدا اشاره‌ای به پرنس نمی کرد. روز سوم نیز هیچ صحبتی از پرنس نشد و هنگامی که سر نهار آگلایا البته نابعمد گفت که اوقات مادرجانش از آن تلخ است که پرنس نمی آید و ژنرال اظهار داشت که او از این بابت تقصیری ندارد، یلیزافتا پرافیونا ناگهان برخاست و میز را با غضب ترک کرد. عاقبت نزدیک غروب کلیا رسید و خبرهایی را که از پرنس داشت و ماجراهای او را تا جایی که می دانست تعریف کرد. یلیزافتا پرافیونا به شنیدن این خبرها خوشحال شد و احساس پیروزی کرد، اما هرچه بود کلیا را از شماتت شدید معاف نداشت. گفت: آقازاده یک وقت تا چند روز آنقدر این دوروبر پرسه میزند که آدم از دستش خلاصی ندارد، یک وقت اینجور غیبش میزند، کسی نیست بگوید اگر لازم نمیدانی خودت بیایی دست کم میتوانی خبر بدهی. کلیا داشت برای این از دستش خلاصی ندارد از او میرنجید و میخواست قهر کند، اما رنجش و قهر را گذاشت برای وقت دیگر و اگر این عبارت بیش از اندازه رنجاننده نمی بود شاید آن را کاملا نادیده می گرفت، زیرا هیجان و ناراحتی الیزافتا پرافیونا از شنیدن خبر بیماری پرنس اسباب خوشحالی او شده بود. خانم ژنرال مدتی اصرار فراوان داشت که باید فوراً کسی را به پترزبورگ فرستاد و فلان و بهمان پزشک معروف را با اولین قطار به بالین پرنس بیاورد. البته دخترانش از این فکر منصرفش کردند، ولی وقتی مادرشان به آنی آماده شد که به عیادت پرنس برود هیچ یک از او عقب نماندند. یلیزافتا پرافیونا ضمن جنب و جوش آماده شدن می گفت: آن بیچاره در حال احتضار است و ما در بند رعایت آداب دید و بازدیدیم، هرچه باشد دوست خانواده ماست. آگلایا گفت: ولی بهتر است برای کسی بمیریم که برای من تب کند. خب تو نیا، از غذا بهتر هم هست، چون یوگنی پاولویچ می آید و کسی نیست از او پذیرایی کند. آگلایا به شنیدن این حرف فوراً به دنبال دیگران به راه افتاد و البته به این حرف هم قصد ماندن نداشت. فرانس شچ که در کنار آدلایدا نشسته بود به خواهش او فوراً راضی شد که بانوان را همراهی کند. او پیش از آن نیز در آغاز آشنایش با خانواده یپانچین به شنیدن اوصاف پرنس به دیدن او رغبت بسیار پیدا کرده بود. معلوم شد که او را می‌شناسد و اندک زمانی پیش از آن با او آشنا شده و 2 هفته در شهرکی با او معاشرت داشته است. این موضوع مربوط به 2-3 ماه پیش از آن بود. پرنس چرچ از پرنس تعریف ها می کرد و به طور کلی به او ارادت داشت، چنانکه حالا با علاقه صادقانه از دیدار آشنای سابق خود استقبال کرد. جنرال ایوان فئودوروویچ این بار خانه نبود. یوگنی پاولوویچ هم هنوز نرسیده بود. از منزل یپانچین تا ویلای لیبدف بیش از 300 قدم راه نبود. اولین احساس ناخوشایند الیزافتا پرایفیونا در خانه پرنس این بود که او را میان جمعی مهمان یافت. خاصه آن که دو سه نفر در این جمعی که سخت از آنها بیزار بود. دومین احساس ناخوشایندش حیرتش بود از دیدن جوانی خوش لباس و به ظاهر تندرست که خندان به استقبالش آمد. حالان که انتظار داشت پرنس را در بستر و در حال احتضار بیابد. حیرتش به قدری بود که در جا خشک شد و کلیا از این حالت لذت بسیار برد. و البته به خوبی می توانست پیش از آن که خانم جنرال از خانه حرکت کند به او توضیح داده باشد که کسی در حال مرگ نیست و او نباید انتظار بستر احتضار داشته باشد، ولی به عمد این توضیح را نداده بود تا چنان که پیش بینی می کرد یلیزافتا پرافیونا از اینکه پرنس یعنی دوست حقیقی خود را نه در بستر مرگ بلکه سالم و خندان می بیند از غیظ دیوانه شود و از مجسم کردن این خشم مضحک در خیال از پیش لذتی شریرانه می برد. کلیا کار را به جایی رسانید که حدس خود را به صدای بلند بیان داشت تا یلیزافتا پرافیونا را برانگیزد و بیازارد، زیرا با وجود محبتی که آنها را به هم پیوند می‌داد پیوسته و گاهی با کینه ورزی با هم نیش و کنایه مبادله می‌کردند. یلیزافتا پرافیونا ضمن نشستن روی صندلی که پرنس برایش پیش آورده بود جواب داد: صبر کن پسر جان، زیاد جوش نزن و عجله نکن. شیرینکاریت را ضایع می‌کنی. لیبرف و پتیتسین و ژنرال ایولگین از جا جستند و برای دوشیزگان صندلی پیش کشیدند. ژنرال به آگلایا صندلی تعارف کرد و لیبرف برای پرنس شچ و به نشان احترام فوق‌العاده جلویش کمر خم کرد. واریا بنا به عادت با شور و حرارت بسیار ولی به صدای آهسته با دختران جوان سلام و تعارف می‌کرد. یلیزافتا پرافیونا رو به پرنس کرد و گفت: میدانی پرنس جان، راست میگوید که خیال میکردم بستری هستی و از جایت نمیتوانی تکان بخوری. از وحشت ناخوشیت را خیلی جدی گرفته بودم و دروغ چرا، وقتی دیدم اینجور سر حال و خندانی وا رفتم. ولی باور کن قسم میخورم که این حالم یک دقیقه بیشتر طول نکشید، همین که کمی فکر کنم. من وقتی فکر میکنم حرفا و کارهایم معقولتر میشود. گمان میکنم تو هم همینطوری، اما در حقیقت از سلامتی پسر خودم، اگر پسری میداشتم شاید اینقدر خوشحال نمیشدم که از دیدن سلامتی تو. اگر حرفم را باور نکنی باید خجالت بکشی، چون راست میگویم و این پسر بچه پر رو خجالت نمیکشد و به خودش اجازه میدهد که با من شوخی های نابجا کند. تو انگاری او را خیلی زیر بال میگیری. این است که باید به تو اختار کنم که همین روزهاست که از افتخار آشنایی با او صرف نظر کنم. کلیا به اعتراض فریاد زد که آخر تقصیر من چیست؟ هر قدر هم به شما اطمینان می دادم که حال پرنس عیبی ندارد شما باور نمی کردید، چون تصور او در بستر مرگ برایتان جالب تر بود. یلیزافتا پرافیونا رو به پرنس کرد و گفت: خب حالا چند وقت خیال داری اینجا بمانی؟ تمام تابستان، شاید هم بیشتر. خب ببینم، تنهایی؟ زن نگرفته ای؟ پرنس از این کنایه ساده دلانه خنده اش گرفت. خنده ندارد، بعضی ها زن می گیرند، ولی من برای خانه پرسیدم. چرا نیامدی پیش ما؟ یک ضلع ویلای ما خالی است، ولی خب هر جور دلت می خواهد. صاحب خانه‌ت این است؟ و با سر اشارهی به لیبدف کرد و افزود: همین این اداها چیست در می آوری؟ در این هنگام ورا مثل همیشه بچه به بغل از یکی از اتاقها به ایوان آمد. لیبدف که بلا تکلیف مانده بود و هیچ نمیدانست چه میکند و هیچ هم میل نداشت آنجا را ترک کند، نزدیک مهمانها ایستاده بود و مثل معمول خود را خم و راست و کج و کله میکرد و به دیدن دخترش ناگهان به او طرف او حمله برد و دستش را به تهدید بالا و پایین میبرد و میخواست او را از روی ایوان دور کند و حتی خود را فراموش کرده پا بر زمین میکوفت. خانم ژنرال ناگهان در دنباله سخنان خود پرسید: ببینم دیوانه نیست؟ نه او. خانم ژنرال نگاهی به باقی حاضران انداخت و به میان حرفش دوید: شاید مست باشد، ولی از اینهایی که دور و بر خودت جمع کرده هیچ خوشم نیامد. باشه دختر شیرین قشنگی کیست؟ این ورا لوکیانووناست، دختر همین لیبدف است. عجب چه دختر خوبی، دلم میخواهد بشناسمش. لیبدر وقتی شنید که الیزافتا پراکفیونا از دخترش تعریف میکند، خود دست ورا را گرفت و کشان کشان پیشش آورد تا معرفیش بکند و گفت: دختر یتیم من، همه‌شان یتیمن. این هم که بغلش میبینید خواهرش است، دخترم لیوبوف، حاصل ازدواج پاک و بسیار مشروع با همسر مرحومم یلنا که تازه در خاک رفته، در بستر زایمان همین 6 هفته پیش به رحمت خدا رفت. بله قربان، این دخترم ورا حالا برای این طفل معصوم مادری میکند، ولی مادرش نیست، فقط خواهرش است. بله فقط خواهرش. یلیزافتا پراکفیونا حرفش را برید و با بیزاری بسیار گفت: تو هم فقط یک احمق بیشعور هستی، البته میبخشی که اینجور رو حرف میزنم. خب بس از دیگر، گمان میکنم خودت میفهمی. لیبدف تا زمین خم شد و با احترام بسیار گفت: فرمایش شما عین حقیقت است، درست میفرمایید. آگلایا پرسید: ببینم آقای لیبدف، راست است که میگویند شما در تفسیر مکاشفه یوهنا دست دارید؟ این حقیقت است. 15 سال می شود. من وصف شما رو شنیدم. از قرار در روزنامه ها هم نوشتن. لیبدف که از خوشحالی بیقرار شده بود گفت: خیر قربانان، که وصفش رو در روزنامه ها نوشتن مفسر دیگری است. بله قربان، اون مرد و من جایش رو گرفتم. لطف کنید یکی از این روزها بیایید آن رو برای من تفسیر کنید. در عالم همسایگی من از مکاشفه یوهنا هیچ نمی فهمم. جنرال ایرولگین که قرار نداشت و منتظر فرصتی بود که هر طور شده شروع به صحبت کند، ناگهان شتابان گفت: ولی آگلایا ایوانوونا، نمیتوانم هشدارتان ندهم که حرفهای این مرد شیاد همه یاوه پردازی است. کنار آگلایا ایوانوونا نشست و ادامه داد: البته اینجا ییلاق است و حساب زندگی با شهر فرق دارد و بعضی تفریحات نابجا نیست و پذیرفتن چنین آدمی هم که در مجلس شما عجیب و ناجور می‌نماید برای تفسیر مکاشفه یوحنا برای خود کاری است مثل کارهای دیگر و حتی سرگرمی جالبی است، چون یک کار فکری است. ولی من مثل اینکه شما با تعجب به من نگاه می‌کنید و مرا به جا نمی‌آورید. بله خوشبختم که خودم را به خدمتتان معرفی کنم. ژنرال ایولگین، آگلایا ایوانوونا، وقتی کوچک بودید من بغلتان می‌کردم. آگلایا مننکنان گفت: خیلی خوشبختم، من با واروارا آردالیا نوونا و نینا الکساندرونا.